بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت گرامی شما بینندگان محترم و ارزشمند شبکه جهانی ولایت سلام میگم. طاعات و عبادتتون قبول و انشالله در این روزهای واپسین رمضان الکریم قدر لحظه لحظه عمرمون و حضور در ضیافت الرحمن رو بدونیم و اگر خدایی نکرده من نوعی تا این 26 روزی که پشت سر گذاشتم به اون اندازه‌ای که وسع من هست نتونستم برای خودم و آخرت خودم توش جمع‌آوری بکنم، حداقل این 3-4 روز باقی مونده رو قدر بدونیم و انشالله که خداوند بهترین های خودش رو برای شما رقم بزنه. این حیات قرآنی هست که به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه. امشب هم افتخار دارم در خدمت استاد عزیزم حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج ابوالقاسم باشیم که قبول زحمت کردن و بازم در خدمتشون هستیم. انشالله که بحث امروز مورد توجهتون قرار بگیره. حاج ابوالقاسم سلام بر شما، قبول باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. آرزوی قبولی اعمال و عبادات و پیشاپیش تبریک عید سعید فطر.
انشالله که پیروز باشید. متشکرم از حضور دوبارتون در برنامه حیات قرآنی. بینندگان عزیزی که همراه بودن با این برنامه در طول رمضان الکریم جاری، ما خب صحبت کردیم در خصوص مسئله و موزل روز کووید 19 و گفتیم که بیماری های جسمی امکان درمانش هست، ولی بیماری های معنوی و بیماری هایی که بر دل میشینه هم شناساییش مقدار سخت داره و هم توجه بهش بیشتره و اگر بهش نپردازیم خدای نکرده دیگه هیچ کاری برای دل نمیشه کرد. رفتیم تا رسیدیم به شک و شرک و ما رسیدیم هفته پیش یعنی یک شنبه شب به مسئله شرک که گفتیم یکی از بیماری خیلی خطرناکه و شاید خیلی ما درگیرش باشیم و ندونیم. در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید خوب هم فرمودید، ما دو تا ویروس مهلک معنوی داریم، یکی ویروس شک، دیگری ویروس شرک، و این دو ویروس قلب انسان رو از پا در میاره. امام صادق علیه السلام فرمود کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقط. هر قلبی که آلوده به ویروس شک و شرک بشود از پا در اومده. ساقط یعنی چیزی که سقوط کرده، یعنی دیگه هواپیما وقتی سقوط بکنه یعنی دیگه امکان حرکت و امکان پرواز برای این هواپیما
وجود نداره.
نابود شد و رفت، نابود شد. فرمودید که این ویروس شرک گاهی پنهانه و خود ما هم نمیدونیم. اینم خیلی نکته دقیقی بود. ما در این بیماری کرونا هم داشتیم مشابهشو. میگفتن ممکنه کسی ناقل باشه. خودش هم ندونه. پیغمبر گرامی اسلام فرمود الشرک اخفا من دبیب الذر علی الصفا فی اللیلة الظلماء. یک شب تیره و تار، یک تخت سنگ سیاه و یک مورچه که بر روی این تخت سنگ سیاه در حال حرکته. میشه تشخیص داد. فرمود شرک گاهی از این هم پنهان تره. یعنی انقدر این ویروس در وجود انسان
رسوخ کرده
و مخفیانه کار خودشو میکنه. بعد فرمود و ادناهو یحب علی شیء من الجور و یبغض علی شیء من العدل. کمترین نمودش و کمترین بروزش اینه که شخص بر یک مختصری از ظلم رضایت داره و دوست داره، خوشنوده به مختصری از ظلم، یا ناخشنود از یک عدل مختصری در یه جاهایی
که جا حقی وجود داره.
آره، البته ممکن است بینندگان میگن چطور میشه کسی از ظلم خوشش بیاد. من برای اینکه مثال بزنم که شاید همه لمس کردن، فرض کنید شما یه دشمنی دارید که هر بلایی هم سرش بیاد شما ناراحت نمیشید. یه کسی داره به دشمن شما ظلم میکنه. آها، ظلم دیگه.
اونجا تای دلمون ذوق میکنی.
ها، اگه اونجا ذوق کردی این خودش یه جور شرک تای دل انسان هست. یا فرض بفرمایید نقطه مقابل، دشمن ما یه خوبی بهش میرسه که حقش. حالا چرا بگم دشمن؟ ما توی محیط‌های کاری خیلی داریم که طرف رقیب، دشمن هم نیست و همکاره. به یه همکاری رسیدگی ویژه میشه، یه توجهی میشه که حقش هم هست. واقعا کار بیشتری میکنه، زحمت بیشتری میکشه،
شایسته اون
تقدیرش میکنه، تایید دلش میگه این فلانی باز دوباره اما زد بالا. این خودش یه جور شرک. حالا چرا شرک بعد توضیح میدیم. بعد فرمود و هل دین و الا الحب و البغض فی الله. دین
دوست داشتن و ناراحت شدن
که انسان محبتش به خاطر خدا. از همینجا معلوم میشه چرا اون شرکه. ببینید موحد مخلص چون همه کاره عالم رو خدا میبیند، گرایش هایش و محبت و بغضش با محبت و بغض خدای متعال هماهنگه.
نگاه میکنه من خدا کجای اون عملش قرار میگیره،
خدا چیو دوست داره، میگه منم همونو دوست
دارم. بله.
خدا از چی بدش میاد، میگه من از همون بدم میاد. حضرت زهرا سلام الله علیها ویژگی هاش اینه، فرمود که ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. انقدر بی بی اوج گرفته که غضب و رضای خدا و فاطمه زهرا سلام الله علیها هماهنگی تام و 100%. حالا این یه مقامی است که میگه خدا غضبش رو با غضب فاطمه هماهنگ میکند. این دیگه خیلی اوجه، یعنی انقدر حضرت زهرا درست مسیرش که اصلا احتمال نداره یه جایی که خدا
محک.
یه جایی خدا چیزی رو دوست داشته باشه حضرت دوست نداشته باشه. خب آیا خدا دوست داره که این آقایی که دشمن شما هست مظلومانه در یه حادثه این مورد ظلم قرار بگیره؟ خدا دوست نداره. خدا ظلم از هر خدا از ظلم
به هر شخصی باشه.
بله. و ان الله لیس بظلام للعبید. و آیات دیگری که خدا از ظلم باز داشته بله الظلم و ظلمات. یه روایتی هست میگه ظلم ظلمات، ظلم های تاریکیه. قرآن میگه لا تبخسوا الناس اشیاءهم، حق مردم رو بهشون بدید. خدا دوست نداره حق کسی بهش داده نشه. من چرا تایی دلم خوشحال شدم که این همسایه من که حالا من اذیت هم داره میکنه یه کسی زد تو گوشی،
یه رابطه بین من و اونه دیگه. بله. اگه کسی به ظلم کرد دیگه من نباید خوشحال بشم.
قرآن میگه لا یجرمنکم شنآن و قوم الا الله تعدلو. اگر کسی با شما یه رابطه بدی است، کینه تو دل شما هست، بغض و نفرتی از کسی تو دل شما هست، شما رو بر آن ندارد که ظلم بکنید به اون. انسان باید با دشمنش هم عدالت رو برقرار بکنه. اعدلوه و اقرب للتقوا. آقا چقدر عجیبه اون جوانی که آوردنش خدمت امیرالمومنین، گفتن دزدی کرده. امیرالمومنین سوال کردن که دزدی کردی؟ گفت بله. دو مرتبه پرسیدن دزدی کردی؟ گفت بله. گفتن بار دیگه میپرسم جواب بدی؟ دستتو قطع میکنم. تو سارق هستی؟ گفت بله. من سارق. گفتن خب حد باید جاری بشه. دستشو قطع کرد. دستشو قطع کردن، رفت بره از مسجد بیرون با این دست قطع شده، انگشتان بریده، خب خونم از دستش جاریه. یکی از عرض کنم که کسانی که با امیرالمومنین میانه ای نداره او رو دید، احساس کرد فرصت خوبی برای اینکه یه دشمن برای علی
ضربه
بزنه. گفت ها چی شده؟ دسته چی شده؟ گفت دستم قطع کرد. کی؟ علی علیه السلام. همون که سنگشو به سینه میزدی او دستتو قطع کرد؟ بله. قطع ایدی امام الهدا، قطع ایدی قیس الورا، قطع ایدی کذا کذا کذا. شروع کرد دونه دونه از فضائل امیرالمومنین جملاتی گفت که خیلی از شیعیان خالص امروز امیرالمومنین این فضائل رو بلد
نمیتونستن
اینجوری تمجید کنن امیرالمومنین. این خیلی تعجب کرد. خودش اومد خدمت امیرالمومنین گفتش که اینا کیان دور بر شما؟ این آقا که دستشو قطع کردی همش جملاتی میگفت. حضرت گفتن که به امام حسن گویا فرمودن برید اینو بیارید. آوردنشو حضرت گفتن که من دست تو رو قطع کردم، تو این جملات چی بود گفتی درباره من؟ گفت خب شما به حق دست منو قطع کردید.
شما به شخصی کرد. نبود.
بله. شما به وظیفه عمل کردید. منم دزدی کردم، حق من این بود. این نشان دهنده اینه که ذره ای ویروس تو قلبش نیست. حالا چرا دزدی کرد؟ شاید مشکلی بود، گرفتاری بود، هر چی بود. حالا اینجا شیطون گولش.
قلب سلیم که صحبت می‌کردی بله. اینجا رو.
اینجا از این حس، از حس شرک، محبت و بغضش ببینید چه خیلی چیز دردآوری است. حالا کدومی که از ما حاضریم تو دادگاه بریم و ما گناهکار هم باشیم، خودمون هم میدونیم، قاضی هم علیه ما حکم میکنه، بگیم دست شما درد نکنه آقای قاضی.
تو تعریف قاضی رو هم بکنی.
تعریف هم بکنی. یا آقای بود میگفت پلیس اگر منو جریمه بکنه خطا کرده باشم من تشکر میکنم از پلیس. شما لطف کردین، شما جان من رو نجات دادین با این کارتون، شما باعث شدید من قوانین رو بیشتر رعایت بکنم،
متوجه باشم که این کار من خطاست.
و این از نکاتی است که اگر واقعا میدونستند بعضی از دولت مردان کشورهای غربی که مؤمنان چنین دیدگاهی دارند، مؤمنان معتقدن باید در برابر حق خاضع بود ولو به ضرر ما، خیلی به شهروندان مسلمان و مؤمن احترام میگذاشتن، احترام ویژه‌ای میگذاشتن،
دیدگاهشون عوض میشد.
بله، این آدم قانون مداری هن، قانون مندن. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه موقعی که در فرانسه بودن گوسفندی کشته بودن، گوشش آوردن خدمت امام، فرمودن کجا کشتید؟ گفتن تو این باغ بغلی. فرمود من نمیخورم. گفتن چرا؟ فرمود چون به حسب قوانین اینجا گوسفند باید در کشتارگاه کشته بشه، خلاف قانون شما عمل کردید. قانون حق دیگه، قانون، قانون باید رعایت کرد.
بله.
قانونی که البته خلاف شرع نباشه. خب بنابراین حالا برگردم به بحث خودمون، محبت و بغض فلاح، انسان گرایش هایش را اعم از محبت و بغضش رو با خدای متعال هماهنگ بکنه. اگر این کارو نکرد معنیش اینه که به خاطر هوا و هوس داره محبت میورزه.
بله.
یا به خاطر هوا و هوس داره بغض و کینه میورزه. این میشه شرک. میشه شرک.
مخالف میل و اراده خداوند.
بله. ولذا قرآن میگه ارأیت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون علیه وکیلا. ای پیغمبر، دیدی اون کسی که خدای خود را هوا و هوس قرار داد، این شرک دیگه.
بله.
برای خدا شریک قرار داده، به جای این که تسلیم فرمان خدا باشه تسلیم هوا و هوسه، به جای این که در برابر خدا خضوع کنه در برابر هوا و هوس داره خضوع میکنه. خب این در واقع تبیین شرک. البته حالا شرک مراتبی داره، این چیزی که من عرض کردم دیگه اون مرتبه پنهان شرک. حضرت در این روایت پیغمبر اکرم فرمود یکی از مراتب خیلی خفی شرک، چون میدونه شرک دو جور، شرک جلی داریم و شرک خفی. شرک جلی که اون دیگه ویروس خیلی آشکاره که طرف تمام ظاهر
باطنش معلومه.
بله، این دیگه همه وجودش کرونا شده دیگه، این بعد همینجوری ببندنش بذارنش توی جهنم، اون شرک جلی. بت پرستیه، نمیدونم مقابل سنگ و چوب و آهن بخواد تعظیم بکنه، که همین الان هست در متاسفانه رو کره زمین در بعضی از کشورها هنوز سنگ و چوب میپرست.
به حیوانات به عنوان ربنه،
حیوانات اینا شرک جلی. اما اونی که ماها، ما مسلمان ها ممکنه بهش مبتلا بشیم، شرک خفیه که در قرآن فرموده و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثر این انسان ها ایمانشون ایمانی آمیخته با شرک هست. لذا این ویروس شاید فراگیرترین ویروس قلبی که غیر مسلمان ها که تکلیفشون روشنه، مسلمان ها و مؤمنین هم بعضا بهش مبتلا هستن، شرک. هر کس به حسب خودش.
درست.
حالا نمونه های از شرک رو من در قرآن خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض بکنم که ببینن ابعاد شرک چقدر گسترده است. یکی در سوره مبارکه اعراف داریم آیه 100 و عرض کنم خدمت شما 80، هو الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. اون خدایی است که شما را از یک نفس آفرید و همسرش رو هم از همون قرار داد. عرض کنم که من شما را آیه رو اصلاح بکنم، و خلق منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. بله، آیه 189. او خدایی است که شما را از یک نفس واحده آفرید و همسرش را هم از جنس او قرار داد.
بله.
چرا؟ لیسکن الیها، که در کنار همسر به آرامش برسه. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. وقتی که باردار شد این زن، خب حمل سبک بود، اون اوائل شاید چند ماه اول خیلی زن احساس سنگینی نمی کنه، ماهای اول. فمر رتبه، با همین بچه زندگیشو گذرون. فلم ما اثقلت، وقتی
وزن
پیدا شد سنگین شد، کم کم متوجه شدن که مثل اینکه یک فرزندی و یک انسان جدیدی داره به جمع خانوادهشون ملحق میشه، داره مراحل تکون و تطورش سفری میشه و اینا هیچ خبری ندارن که چه خبره توی این رحم، سالمه سالم نیست. حالا الان یه قدری به مدد بعضی از این دسته‌ها اتفاقاتی میشه فهمید، ولی باز همه چیز رو انسان نمیدونه. بیماره، همین الان بعضی وقتا پزشکان میگن بچه شما مثلا معلوله، خب نگران میشه پدر و مادر، یا شاید معلول باشه. دعا الله ربهما، اینجا وقتی میبینن آقا کار از دست هیچ کی بر نمیاد، هیچ کس نمیتونه کاری نسبت به این فرزند درون رحم انجام، خداست که داره این رو تکمیل میکنه، رشد میده و تکمیل میکنه، اعضا و جوارش رو دونه دونه میسازه، دست به دعا برمیدارن. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، خدایا اگر یه بچه خوب به ما بدی
شکرگزار
خواهیم بود. مخصوصا اون روزها و شبهای آخر پدر و مادر خیلی دعا میکنن. فلما ما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما، وقتی این بچه به دنیا اومد به تعبیر خودمون خرشون که پل گذشت،
اینجا معلوم میشه چه خبره دیگه.
اینجا دیگه یادشون میمیره که تا هفته پیش تا ده روز پیش دست به دامن خدا بودن،
نذر و نیاز.
حالا میبینید یادشون میره تو بعضی از تفاصیل اینجوری گفتن. ببینید ما یک سری اسباب داریم که اینا سببن، اسباب رو باید در جای خودش بهشون توجه کرد، اما تمام توجه نباید به اسباب باشه. تو بعضی از تفاصیل اینجوری گفتن، مثلا میره سراغ پزشکی که حالا اون خانومی که مثلا وضع هم کرده، خانوم اگه شما نبودی این بچه مرده بود، شما بودین که چه کردین، خدا خیرتون بده، ما هرچی داریم و شما داریم، ما این بچه رو از شما داریم،
اول خدا بعدن شما.
آره،
این اصطلاحی که رایج بله. است،
ولی بعد یه خدا فراموش میشه، مثل که دیگه همه چی، چه بیمارستان خوبی بود، چه پزشکای خوبی بودن، بله اونا خوب بودن، بیمارستان خوب بود، پزشکا زحمت کشیدن، اما خدا
علت الاسباب
باشه، علت العلل خدا. اگر خدا اراده نمی‌کرد ممکن بود همون پزشک یه نسخه اشتباه رو نمیسته، یه آمپول اشتباهی بزنه، یه خطای پزشکی رخ بده، اون دستگاه از کار بیفته، به هزار و یک دلیل بله. فرزن به دست شما نرسه. جعل لهم شرکا فیما آتاهما فتعال الله اما یشرکون، شرکه ایو شرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، چیزی رو شریک خدا قرار میدن که خالق نیست و خودش مخلوقه الاخر. حالا البته ممکنه این اشاره به شرک جلی هم باشه این آیه، چون بعضی هم مثلا در زمان جاهلیت مخصوصا بچه های خودشون رو محصول بت‌ها یا مثلا بت مثلا کمک کرد این بچه به دنیا اومد و الاخر این بچه نظر بته و امثال این. آیه دیگری داریم در سوره مبارکه یونس که این آیه خیلی گویاتره و برای خیلی از ماها ممکنه اتفاق افتاده باشه.
این همون کیتایی است که شما فرمودین.
آره، برای تشخیص این شه.
بله،
عرض کنم که سوره یونس آیه 22. خب الذی یسیرکم فی البر و البحر، او خدایی است که شما رو در خشکی و در دریا حرکت کرد. تو خشکی سوار ماشین هستی، داری میری، سوار مرکبی داری میری، خدا داره تو رو میبره. در دریا همینطور، کشتی هستی داری میری، خدا داره میبره. حتی اذا کنتم فی الفلک، بیاد بیارید اون زمانی که سوار کشتی شدید، یا فرض کنید سوار کشتی شدید، و جرین بهم، کشتی ها شما رو با یک باد موافق آرامی حرکت دادن، ریح طیبه، یه باد خوب گوارایی که نه خیلی تون بود که بترسید، نه خیلی باد آروم بود که کشتی راه نره، و فرهون به ها شاد شدن که چقدر همه چیز خوبه، هوا خوبه، جو موافقه، باد موافقه. ناگهان اوضاع به هم ریخت، ابرهای اومد و بالاخره جاعت آریفان آفه، یک باد کوبنده ای از راه،
طوفان از راه.
و جاءهم الموج من کل مکان، طوفان و موج از همه طرف به سمت این آمد. و ظنوا انهم احیط بهم، احساس کردن کارشون تمومه. احیط بهم یعنی کار تمومه، گیر افتادن دیگه، تمومه. اینجا دعوا الله مخلصین له الدین،
اینجا دست به دامن خدا میشن دیگه،
خدایا هیچ کس جز تو کاری نمیتونه بکنه. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، خدا اگه ما نجات بدی ما شاکر خواهیم بود. خیلی ها نظر میکنن تو این شرایط، خدا یا اگه پام به سلامت برسه به خشکی، مثلا فرض کنید فلان کار انجام میدن،
درست
برای نمیدونم امام حسین نظر، حالا ما شاید کشتی کمتر برای اون پیش اومده شد، ولی هواپیما برای خیلی ها پیش اومده.
بله.
نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، من سوار هواپیمایی بودم و پرواز کرد و محض اینکه اومد از شهر دور بشه، چراغای خطر روشن شد و گفتن خطری پیش اومده، باید برگردیم. انقدر این مسافرها دچار تزلزل و اضطراب و ذکر و نیاز، بالاخره هواپیما نشست، گفتن بشینید درستش میکنیم. بعضی از مسافرا گفتن ما دیگه نمیایم، ما دیگه هم قبل بس
خطاشو به لقایش
رفت جون شدیم. گفتم ما میخوام پیاده بشیم، نردمون آوردن رفت پیاده شدن. حالا الحمدلله اون دفعه به خیر گذشت، ولی گاهی اوقات خطر اینقدر زیاده بالاخره اشخاص
با تمام وجودت حس میکنن،
با تمام وجود حس میکنن و دست به دامن خدا میشن، خدایا کمکمون کن. حالا چی میشه؟ خدا هم خیلی وقتا کمک میکنه. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، وقتی خدا نجات میده اینها ظلم میکنن، یادشون میره. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، شما دارید برای خودتون ستم میکنید،
ظلم خود
خودتون دارید ظلم میکنید. متاع الحیات الدنیا، این دنیا زود گذره تمام میشه. خب این نمونه دوم که انسان ها در بعضی از شرایط،
شرایط بحرانی
اونجا به خدا توجه میکنن، ولی در شرایط عادی یادشون میده و این ویروس شرک هست و اینها رو آزار میده توجه ندارن. درمان ویروس شرک بحث بسیار مفصلیه که حالا من میخوام یکم راجع به درمانش صحبت بکنم.
بله.
یه جمله مختصر اول بگم. ببینید آقا کرونا به چه درد میخوره؟ خدا برای چی ویروس کرونا رو درست کرد؟ خدا برای چی اصلا، حالا اگه دستاز بشرم باشه، خدا چرا به بشر اجازه دادی همچی چیزی درست بکنی؟ همچی قدرتی خدا برای چی به بشر داد؟ یا ویروس های دیگه، خدا ویروس های دیگر برای چی درست؟ این بیماری ها برای چیه؟ من یه جمله کوتاه عرض بکنم بعد توضیح بدم. آقا ویروس کرونا درمان ویروس شرک است.
بله.
ویروس کرونا خودش درمانه.
اگر بخوام نیمه پر لیوان رو ببینیم، محاسن هم داشته.
اصلا خدای متعال، حالا توضیح مطلب، آدم ها گاهی وقتا غرور برشون میداره، گاهی وقتا دچار توهمات و تکبر و تبختر میشن که ما چنینیم، ما چنانیم، ما این کاری کردیم، خدا رو دیگه نمیبینن، خدا دیگه رفت کنار. بعضی از متفکرین و بعضی از اندیشمندان ملحد حرفا رو میزنن، میگن خدا مال دوره جهل بشر بود، امروز که بشر دیگه همه چیز رو کشف کرده و فهمیده، از زوایای پنهان عالم با خبر شده، دیگه جایی برای خدا نمونده. هر قد علم رفت جلو، خدا رفت عقب. این تعبیر رو بعضی از ملحدا به کار میبرن. خدای متعال یه وقتا یه ویروسی میفرسته،
یک ویروس میکروسکوپی که قابل دیدن نیست،
بله، که این شرک رو در هم بشکنه، این ویروس شرک رو در هم بشکنه. حالا سوره انعام آیه 43 دقیقا همین نکته رو بیان میکنه که ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء، ما قبل از تو، آیه 42، ما به سوی امتهای قبل از تو هم پیامبرانی رو فرستادیم و اونها رو با سختی ها، بأسا و ضراء، یکی اشاره به فقر، یکی اشاره به جنگ، سختی هایی حالا از بیرون یا سختی از درون، بیماری و فقر و امثال اینها و جنگ هایی که بر شما تحمیل میشه، اینا همش وسیله آزمایشه. لعلهم یتضرعون، تضرع یعنی خروج از این حالت شرک، یعنی توجه به خداوند متعال، یعنی قطع نگاه از دنیا و
یه
از...
شکر به این قلب میدن که خدا وجود داره،
یه شکر میدن باریکالله، که این خلاصه حالت فرو رفتن در باطلاق شرک از بین بره. ولذا نمیدونم عرض کردم یا نه، الحمدلله رب العالمین سه تا معنا داره، لااقل سه تا معنا داره. اول خدایا ممنونتیم به خاطر نعمتهایی که به ما دادی، این همه نعمت، نعمت سلامتی، خوراکی، آشامیدنی، نعمت دین، نعمت ولایت. خدایا ممنونتیم به خاطر بلاهایی که برطرف کردی. امام سوم سید شهدا علیه السلام در دعای عرفه به ما یاد داده، کلی نعمت ها رو بیان میکنه، بعد میگه ثم ما صرفت یا الهی من البلا اکثر، از خدای اون بلاهایی که از من برطرف کردی بیش از این نعمت هایی که من گفتم. من نعمت ها رو میدونم، بلاها رو که دست برطرف کردی که نمیدونم. یه دونه ویروس کووید 19 بود میشه بلایی سر ما آورد، میتونه صدها مثل این بیاد در طول این 10 سال 20 سال 30 سال عمره،
شاید اومده و دفع شده ما مطلع نشدیم.
الحمدلله بر دفع بلاها. معنای سوم که دیگه اهل معرفت اینو میگن، الحمدلله حتی بر بلاها، حتی بر بلاها.
اینجا مرحله عالی عرفان،
آل... چون این بلا ظاهرش بلاست،
بله،
باطنش اینه که داره یک ویروس بزرگتر از من برطرف میکنه. بله ویروس کرونا دردناکه، ولی یه ویروسی داریم از این خیلی دردناکتره و همه تون مبتلایید به اون. من خدا باید این ویروس رو بفرستم تا اون ویروس رو از وجود شما ریشه‌کن بکنم. حالا البته
که اگر ریشه‌کن نشه به تعبیری که فرمودین قلب ساقط خواهد،
قلب ساقط میشه، یعنی کلن شخص شقی ازل و ابد میشه دیگه،
خسرت دنیا و آخرت،
خسرت دنیا و آخرت میشه. حالا بعضیا تو این فرصت استفاده میبرن، قحط میدونن، میگن خدایا ممنونتی ما به ضعف خودمون پی بردیم،
و متنبه میشن،
متنبه میشن، یا رب برحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، خدایا ما خیلی ضعیفیم. اصلا خیلی از عبادت ها برای اینکه ما به ضعفمون پی ببریم.
همونطور که جلسه پیشم فرمودین همین تعبد و عبودیت باعث میشه که
این روزه، روزه برای چیه؟ روزه در قرآن هست، میگه ولی تو کبر الله علی ما هداکم، 30 روز روزه باید بگیری تا به مقام تکبیر برسی. مقام تکبیر یعنی مقام بزرگداشت و پاسداشت خدای متعال، این عظمت خدا رو بفهمی.
الله اکبر من ان یوسف،
الله اکبر رو بفهمی. چجور با روزه اینو میفهمم؟ با روزه وقتی انسان یه مقدار فاصله گرفت از غذا و از آشامیدنی هایی که دم به ساعت از اینا بهره میبره و متوجه هم نیست، میفهمی که چقدر ضعیفه.
در اون من خالی دار تا نور معرفت بینی.
من اگر آب بهم نرسه چند ساعت، حالم دیگه دست خودم نیست. غذا به من نرسه، من دیگه حالم دست خودم نیست. ضعف بر تمام وجود من مستولی میشه. اینقدر آدم ضعیفی هستم من، اینقدر موجود ضعیفی هستم من. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. عجب آیه. ای مردم شما همه تون نیازمندید، نیاز به خدا دارین، فکر نکنید من بی نیازم. فقط خداست که بی نیاز است، بی نیاز مطلق و حمید یعنی ستوده شده. خداست که حمید و ستوده شده است. سوره مبارکه عرض کنم فاطر، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله آیه 15 والله هو الغنی الحمید. خب پس این ویروس کرونا آقا کارایش این است که ویروس شرک را میزداید. یعنی کاری کرده است خداوند متعال با این ویروس کرونا که ویروس های بزرگتر و بدتری رو ما از شرش نجات پیدا بکنیم. در همین جا من این نکته رو عرض بکنم، ما اگر خودمون قبل از اینکه کرونا بیاد، اگر ما انسان‌ها اون خاصیتی رو که کرونا ایجاد کرد بهش میرسیدیم، نیاز به کرونا نبود. او چیه؟ اون تکبیر پروردگاره، او پاسداشت خداست، او بزرگ دیدن خداست. در یک روایتی از امام اول امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمود عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی انفسهم، یا عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. بندگان خوب خدا در خطبه حمام ظاهرن میفرماید که خالق در جان اونها بزرگ دیده شده، یعنی در دلشون خدا عظمت پیدا کرده. عظمت خدا باعث شده است که غیر خدا در نگاه اونها خار
خفیف
و حقیر دیده بشه. اگر کسی به این حالت رسید، عظمت خدا رو درک کرد، خاری و خفت غیر خدا رو درک کرد، این یه نیازی به ویروس کرونا نداره. این ویروس شرک از وجودش رفته، موحد شده، این مخلص شده. حالا انبیاء الهی رو ببینید، تمامشون روی این مسئله توحید و توجه خالص به خداوند متعال حرف دارن، حرفای زیادی دارن. حضرت یوسف در زندان به اون دوتا همسلولش فرمود که یا صاحب السجن اعرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، چند خدایی بهتر است یا دل به یک خدای یگانه قدرتمند دادن؟ ارباب متفرقون خیرون، شما چند تا خدا دارید؟ کسی که چند تا خدا داره آرامش نداره. یا اون خدایی که واحد است، قدرتمند است، قهار است. یه آیه داریم در سوره مبارکه زمر، حالا من تقاضا میکنم دوستانم بیارن آیه رو،
این یک فرصت رو بگیم برگردیم این آیه رو با هم دیگه مرور کنیم. خیلی متشکرم، یه فرصت کوتاهی رو بگیریم و در ادامه برنامه حیات قرآنی با شما همراه خواهیم بود. Mm-hmm.
لحظه های ناب بندگی در رمضان الکریم گوارای وجودتون باشه. حیات قرآنی رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت استاد عزیزم حاجی ابوالقاسم عزیز هستیم. در این دخصه شکل صحبت می‌کنیم. رسیدیم به آیه ای از سوره مبارکه زمر.
آیه 29.
ضرب
الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون. خدا یه مثالی برای شما میزنه. یه کسی که چند تا صاحب داره و چند تا مالک داره. حالا برای توضیح مطلب من عرض بکنم، در گذشته خب میدونید بردهداری باب بود دیگه.
بله.
گاهی اوقات یه کسی که برده‌ای داشت از دنیا میرفت، اموال کسی که از دنیا میرود به فرزندانش میرسد. حالا گاهی یه شخصی مثلا 4 تا پسر داشت، این عبد میشد عبد 4 تا مولای دیگه. تا حالا عبد یه نفر بود، حالا شد عبد 4 تا.
از یک نفر دست میگیره بالا 4
نفر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء و متشاکسون. حالا این 4 نفر فرض کن با هم دعوا و درگیری هم داره،
اختلاف نظر و سلیقه داره. میگه
یکی میگه که فلانی برو نون بخر، اون یکی میگه نه نرو، برو برای من خونه، من الان نیاز به گوشت هست، برو گوشت بخر. سوم میگه نه گوشت هم نمیخواد، برو یه کار دیگه من دارم، برو
مثلا ولشون کن تو این
کار، اصلا بیا منو ماساژ بده. اینونه چی کار بکنه؟ رجلن فیه شرکا و متشاکسون و رجلن سلمن لرجل.
کسی یک،
یک کس دیگری که دل در گروه یک نفر داده است،
از یک نفر دستور میگیره،
از یک نفر دستور میگیره. هل یستویان مثلا، اینا با هم برابرن؟ الحمدلله، ستایش از آن خدا، شکر خدا رو که ما بنده خدا هستیم. بله اکثر هم لا یعلمون، اکثر آدم ها نمیفهمن اینو که بنده خدا باشی برات خیلی بهتره. حالا البته بعضی ها ممکن بگن ما بنده هیچ که نمیخواییم باشیم، این تصور باطله.
خودم آقای خودم هم.
شما تا گفتی نمیخوام بنده کسی باشم، بنده هزاران هزار معبود خواهی شد.
همینطوره.
بنده شکمتی، بنده شهوتتی، بنده غذایی که میخوری، بنده
هر نیازی که داری میشه اون رب
بله، دیگه. بله. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. اتفاقا اونی که بنده خداست از همه قیود آزاده برا.
درسته.
اگه بنده خدا شدیم تکلیفمون مشخص، سرسپرده خدا هستیم، ولذا در اوج آرامش و خضوع در هر حالی خواهیم بود، چون میدونیم اونی که ما با او بالاخره معامله کردیم اینو از ما میخواد و او داره ما رو میبینه، شاهد ناظر.
خدایی که از والدین و پدر و مادر به ما مهربانتر
و
نزدیکتر
و قدرتمندترینه. چقدر خوب آدم تکیه بر کسی بکنه که قدرتمندترین، مهربانترین، عالمترین، زیباترین،
ترین های زیادی داره که
تمام ویژگی ها مستجمع جمعی کمالات با اهل کلام. الله اکبر، خدا برتره. بسم الله الرحمن الرحیم، به تفسیر امام عسکری درباره بسم الله الرحمن الرحیم دارن، خیلی قشنگ. اسم از ماده عرض کنم که وسم به معنی علامت. خب بسم الله یعنی حضرت اینطوری معنا میکنه، میگه اسم و نفسی بسمت من سمات الله و هیل عبودیه. یعنی من دارم مهر میزنم رو پیشانی خودم، آی مردم و عالم،
مهر بندگی
همه بدونید، همه بدونید من تکلیفم معلومه، من بنده اون خدایی هستم که همه عالم رو آفرید. شما برید دنبال حسن معبودای خودتون. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. من هرگز در برابر معبودای شما خضوع نمی کنم. من معبودی دارم که قدرتمندترینه. اسم و نفسی به سمت من سمات الله و هی العبودیه، دارم علامت میزنم. رضا فرمودن بسم الله رو بلند بگید. امام عسکری علیه السلام فرمود از علائم مؤمن 5 تاست، یکیش اینه که بسم الله رو بلند میگه. چرا؟ چون یادش نره که بنده خدا،
به همه اعلام بکنه که
اعلام. موقع غذا خوردن، موقع خوابیدن، موقع قرآن خوندن، موقع کتاب خوندن، اگه همه جا بسم اللهش رو بلند گفت، همه کاراش هم میشه در مسیر رضایت معبود.
درست.
این دیگه از شرک فاصله میگیره.
یه تماس تلفنی داریم اونجا. جناب آقای امید آقا از سرپل ذهاب پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خدمتتون سلام میگم، تاعت قبول باشه.
سلام علیکم، خسته نباشه.
متشکرم.
خدمت حاج آقای محترم سلام عرض می‌کنم. یه سوالی راجع به شرک آقا، ما شغلمون گچکاریه، استاکاری. بعد مثلا بعضی موقع میریم برای کاری یا بهمون نمیدن یا صاحبکاری کار از ما میگه دشوره میگیریم، یعنی مثلا با یگانه پرستی منافاتی داره یا مثلا شرک حساب میشه؟ یا اگه سوال من به جانب بود کلا این شرک ها جایی کم بازتر کنیم، مثلا اوساکارا یا کسبه ها شرک کارشون چیه؟ یکی مثل من شرک کارش چیه؟ ببخشید.
تمنا میکنم. خصوصی که ندارین که.
نه.
انشالله که قبول باشه چشم پاسخ و تقدیم حضورتون میکنیم. التماس دعا دارم.
من هم خدمت این برادر عزیز سلام عرض میکنم و براشون آرزوی موفقیت دارم که زحمت میکشن. کسانی که نون بازو میخورن اینا خیلی آدمای محترمی هستند.
بله.
و پیغمبر گرامی اسلام اینها رو خیلی دوست داشت. نونی که اینها میخورن نون حلالی است و غذایی که لقمه‌ای که توی خونه سر سفره میذارن لقمه بسیار ارزشمندی است، چون زحمت کشیدن. ولذا نوعاً حالات معنوی خوبی هم دارن. همین که این سوال رو این برادر عزیز می‌پرسه، علامت اوج ایمان و تقوای ایشونه، علامت اخلاص ایشونه. یعنی یک کسی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من خیلی ناراحتم. گفت چرا ناراحتی؟ گفت یه وساوسی تو ذهنم میاد، شبهاتی تو ذهنم میاد. فرمود همین علامت ایمانته، همین که ناراحتی که احساس میکنی این شبهه نکنه ضربه‌ای به تو بزنه، علامت اینه که
ترس از دست دادن داری.
علامت اینه که پشت صحنه تو مؤمنه به خداوند متعالی. من به این برادر تبریک عرض میکنم و همین سوالشون علامت اینه که پشت صحنه ایمانش ایمان قوی و مستحکمیه. نگرانه که نکنه به خاطر این تصوراتی که داره اون ایمانش ذره‌ای لطمه بهش وارد بشه. اما خب عرض میکنم مقتضای توکل بر خدا اینه که انسان دچار تزلزل و اضطراب نشه. بله همینطوره. عرض من خدمت ایشون اینه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. از این مقامیه که انسان خیلی باید زحمت بکشه بهش برسه ها. من همین الان به این برادرمون تبریک میگم به خاطر این دغدغه‌ای که دارن. اما اینم عرض میکنم برای اینکه انسان رشد بکنه مراتب برای رشد بسیاره. باید همه ما بریم بالا. به جایی برسیم که واقعا از ضرر و زیان یا سود و منفعت هیچ تغییر حالتی به ما دست نده. نه در اون لحظه ای که بله
لا تفرحوا بما آتاکم،
بله لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. قرآن میگه به یه حالتی برسید در مقابلش داری که از دست دادیم ناراحت نشیم،
چون خواست خدا بود.
خواست خدا است. چیزی هم که به دست میاریم خوشحال نشیم، اینم خواست خدا بوده. اون امتحان، اینم امتحانه. حالا ما خدا داریم.
بله
ما خدا داریم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نباید نگرانی از آینده داشته باشه ولی خدا، نه حزنی بر گذشته. و خدای متعال کمک میکنه، خدا روزی رسونه، خدا درهای رحمتش رو به روی بندگانش مخصوصا بندگان این چنینی باز خواهد کرد.
بسیار عالی. در مورد آیه 29 سوره مبارکه زمر داشتیم میفرمودین.
بله عرض کردم درباره شرک تو قرآن آیه بسیار داریم که یکی از مضرات شرک و یکی از آسیب‌های مهم شرک همین استراب و نگرانی و عرض کنم که عدم آرامشی است که میاره برای انسان. و قرآن در این مثال خیلی قشنگ تبیین میکنه، چون دل به 3-4 تا معبود داده تکلیفش رو نمیدونه چیکار بکنه. اما کسی که دل به خدا داد این دیگه ای دل صد دل دل یک دل کن، مهر دیگران را ز دل خود یله کن، از اشعار مولوی هست. خب اینم یه نکته راجع به بحث توحید و شرک که توجه داشته باشیم. من حالا نمیم چقدر وقت داریم، یه دو سه تا نکته دیگه میخوام عرض بکنم. وقت بکنم 10 دقیقه 15 دقیقه وقت داریم،
بکنم یک رو بی وقت داشته باشیم. درسته دوست؟ 14 دقیقه فرصت داریم.
عرض کنم محضر شما، حالا این ویروس های قلبی شک و شرک که ما اینا رو مطرح کردیم، برای درمان اینها چی کار باید کرد؟ حالا درمان کلی ویروس ها و بیماری های قلبی، اولا عرض بکنیم همونطوری که در بیماری کرونا و سایر بیماری‌های جسمی مهمترین از پیشگیری هست، پیشگیری است.
بله.
در بیماری‌های قلبی هم مهمترین از پیشگیری.
درست.
ما باید مراقب باشیم این بلا به سمت ما نیاد. از اول هیچ کس این ویروس رو نداره، همه سالمن. از اول همه سالمن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در بهترین شکل آفریدیم. ثم مرددناه احسن سافلین. وقتی ورش گردونیم همه چیز درد و داغون کرده. ولذا توی قرآن هست ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. یه دی هستن ملائکه وقتی اینا رو قبض روح میکنن انقدر وضع و حال روزشون خرابه، ملائکه میگن شما کجا بودید؟ چرا اینجوری شدید؟ چرا با خودتون چیکار کردید؟ چرا داغون کردی همه چیز رو؟ قلبت چرا اینجوری کردین؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. میگن ما توی محیط آلوده بودیم، نمیتونستیم تغییری ایجاد بکنیم، مجبور بودیم همراهی بکنیم. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، جاتون عوض میکردید، محل کارتو عوض میکردی، محل زندگیتو عوض میکردی، رفیقاتو عوض میکردی،
در اون بستر گناه نمیموندی.
پس بنابراین عرض کنم محضر شما، مسئله اول پیشگیریه. خدای متعال هر کسی رو قلبشو سالم آفریده، خودش خراب میکنه، یا محیط باعث میشه خراب بشه، یا دوستان بد، یا شغل بد،
لقمه ناپاک،
یا لقمه ناپاک. لذا گام اول پیشگیری. نکته دوم تقویت جسم، از راه های غلبه بر ویروس ها تقویت جسمه. ولذا آقایون میگن در کرونا، پزشکان میگن، میگن کسانی که قوی هستن و کمتر به این ویروس مبتلا میشن،
اگر مبتلا شدن رد میکنن،
اگر هم مبتلا بشن رد میکنن. ولذا میگن جوان ها مثلا سریع رد میکنن، یا کسانی که مبتلا به بیماری های زمینه ای هستن بیشتر باید مراقب باشن. چرا؟ چون این ویروس دست میده به اون بیماری زمینه رو از پا در میاره. ما باید به لحاظ روحی و معنوی قوی باشیم تا ویروس ها در ما اثر نکند. چجوری خودمون رو قوی کنیم؟
قبل از اینکه پاسخ بدین یه تماس تلفنی دیگه داریم. جناب آقای رفیعی از اصفهان، سلام بر شما، شبتون بخیر، قبول بشه ان شاء الله. جناب آقای رفیعی، دوستان ارتباطمون برقرار نیست، ما بحثمون رو ادامه بدیم. حاجی بفهمید از ارتباط برقرار بشه.
من اینجا یه بحث مهمی رو میخوام عرض بکنم که یه روایتی ما داریم، این روایت اتفاقا راه پیشگیری از بیماری‌های قلبی رو به ما یاد داده. البته بعضی از این روایت اشتباه برداشت میکنن که من خواهم تفسیر اشتباه رو اینجا توضیح بدم. شبکه ولایت دیگه.
بله.
روایت اینه: حب و علیین حسنتون لا تضر معه سیئه. محبت امیر المؤمنین علیه السلام حسنه ایست که سیئه ای با وجود این محبت به انسان لطمه وارد نمی‌کند. یک تفسیر غلط از این روایت هست و یک تفسیر درست. تفسیر غلط اینه، میگه تو اگر محبت امیرالمؤمنین رو داری
هر کاری میخوای بکنی بکن،
تو مجلس گناه برو، با اهل گناه حشر و نشر داشته باش، مال حرام بخور، این محبت امیرالمؤمنین رو نجات میده. بله،
این تفسیر اشتباه،
این اشتباه. یه شاعری هم شعری گفته، میگه حاجب اگر محاسبه حشر با علی است، من ضامنم، هر چه که خواهی گناه کن. این تفسیر غلط. این تفسیر غلط اگر بخوایم با بیماری‌های جسمی مقایسه بکنیم، مثل اینه که بگن اگر کسی بدنش قوی بود،
برو توی محیطی که همه کرونا دارن،
محیطی که کرونا دارن، اصلا ویروس کرونا رو برداره ببلعه، قشنگ موادی که توش پر از کروناست بخوره، هیچیش نمیشه. چه حرفیه؟
برخی بودن مبتلا شدن و فوت هم شدن، فوت هم در عین اینکه قدرت بدنی،
قدرت بدنی هم داشتن. بله، کسی که قدرت بدنی دارد اگر یه وقت ویروس به سمتش بیاد، این قدرت ویروس رو دفع میکنه. تفسیر صحیح روایت اینه: حب علیین حسنتون، یعنی کسی که محبت امیرالمؤمنین رو داره، اگر اهل گناه به سمتش بیان، اگر خدای نکرده تفکر شرکالود، تفکر شکالود به سمتش بیاد، این قوت روحی که به واسطه محبت امیرالمؤمنین دارد، این ویروس رو دفع میکنه.
اون معرفتی که به اون محبت داره دفع کنه.
دفع میکنه. امیرالمؤمنین تو ذهن خودش میاره، میگه آقا امیرالمؤمنین به پیغمبر
نام شر میکنه دیگه.
اصلا چرا من باید شک بکنم؟ اخلاص امیرالمؤمنین رو میبینه، میگه چرا من باید شرک ببرم؟ وقتی آقا امیرالمؤمنین خودش رو وقف کرد برای خداوند متعال، معلوم میشه انقدر این خدا زیبا و جذاب و دل رباس که دل علی رو برده.
از علی آموز اخلاص
عمل. امیرالمؤمنینی که میره چاه حفر میکنه، راوی میگه که عرق از سر و روی حضرت میریخت، آب از چاه زد بیرون، هنوز عرقشو خشک نکرده، فرمود یک کاغذ بیار و یک قلم بیار، نوشت این چاه رو وقف کردم برای فقرای مدینه. ببین اون خدا چیه، چقدر زیبا، چقدر جذابه که امیرالمؤمنین که محبوب دل منه اینطور دلباخته خداست. اینه که حب و علیین حسنتون لا تضر معه سیئه، یعنی اگه این محبت بود، بله، از اون شعرم یه شاعر دیگری اصلاح کرد، دو حاجب اگر محاسبه حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن.
اتو تلفن برقرار. آقای رفیعی سلام، شبتون بخیر باشه، قبول باشه ان شاء الله. جناب آقای رفیعی،
علیکم السلام و رحمت الله. دوستان اگر صدای استودیو رو مقدار تقویت بکنن متشکرم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام.
متشکرم، در خدمتتون، بفرمایید.
یه سوال داشتم از حاضر آقای محترم.
بفرمایید.
حاضر آقا، من صدا منو دارین؟
بله بفرمایید، بفرمایید.
حاضر آقا، من شب قدر یه عالمی از تلویزیون صحبت می‌کرد. بعد ایشون میگفت که فرعون وقتی که میخواست غرق بشه 70 بار صدا زد، موسی رو صدا زد و موسی جوابش نداد و غرق شد. بعد خدا پیغام داد برام موسی که اگه یک بار من صدا کرده بود من جوابش هم میدادم. حالا من این شبهه برام ایجاد شد، خب موسی امام زمان فرعون بود، خب پس ما هم که اهل بیت صدا میزنیم، نکنه ما دو سال هم تو شرک شده باشیم؟ پس ما سبب که من در قرآن، حالا من معنی هم میدونم زیاد عربی حالا نیستم، در سوره یوسف نوشته بود که مؤمنون مشرکن. اصلا من دیوار بیشتر به من یه شبهه ایجاد شد.
بسیار چشم، انشالله پاسخ تو خواهیم بود، انشالله. چشم، خیلی متشکرم، التماس صاحب، خدا نگهدارتون. ما کلا 4 دقیقه فرصت داریم اونجا.
انجام من پاسخ این برادر عزیز عرض میکنم، ضمن تشکر از ایشون و باز دغدغه خوبی که دارن، اینا نشون دهنده سلامتی است، نگران این وقت شرکی تو وجودشون نیاد. ببینید، ما باید مرز بین توسل و شرک رو روشن بکنیم.
بله.
شرک معناش اینه که شما به کسی جز خدا
دل
ببندی. شرک معناش اینه به کسی جز خدا دل ببندی و او رو مستقل ببینی. اما اگر او را وسیله و فرستاده خدا دونستی، در واقع داری به خدا توسل میجویی و داری خدا رو صدا میزنی. من اگر امام زمان رو مورد خطاب قرار میدم، در واقع چون امام زمان خلیفه پیغمبره و جانشین پیغمبره و پیغمبرم چون فرستاده خداست، ولذا این شرک نیست. اون عالم بزرگوار درست فرمودن، اون کسی هم که موسی رو صدا میزد باز ایمان به خدا نیاورده بود. فرعون تو آیه هست میگه که آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل، باز نگفت خدایا به تو ایمان آوردم. و همونی که بنی اسرائیل میگن، دیدی آدمای متکبر رو نمیارن به شخصی که حالا طرف
حسابشون، اون غرورشون اصلا اجازه نمیده.
میگه همونی که اونا میگن، من به همونی، آقا این حرفا چه، خدایا بهت ایمان آوردم. او ایمان به خدا نیاورده، به موسی
صراحتا خدا رو خطاب قرار داده،
در حالی که خدا رو انکار کرده است. خب بله، این شرک. اما شما خدا رو قبول داری؟ اگر شما امام رو مورد خطاب قرار میدی، شما که امامو نمیشناسید، چون پیغمبر فرموده. پیغمبر رو برای چی؟ خدا فرموده. چون خدا فرموده پیامبر من ایمان بیارید، معجزه آورده. لذا توسل و توجه به امام عین توسل و توجه به خداوند متعاله. بله، قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل، گفت من ایمان آوردم، همونی که بنی اسرائیل میگن هم به اون ایمان آوردم. این فایده نداره. خدایا به تو ایمان آوردم، خدای دست منو بگیر. اگر فرعون همون لحظه گفت خدای دست منو بگیر، خدا دستشو میگیره. خب بریم توی ادامه بحث خودمون، چون وقت کمه، من دیگه باید جمع بکنم قرارزم رو. خب با علیین حسنتون لا تضر معه سیئا، معناش اینه اگه خودتو قوی کردی، خب این ویروس هایی که به سمتت میاد دفع میشه. اما این معناش این نیستش که بری توی محیط ویروسی
بستر
گناه قرار بگیری. چون تو بستر گناه قرار گرفتی، این گناه غلبه میکنه بر اون محبت امیرالمومنین، و اون محبت هم از دست میدی. خدا نگیره انسان محبت امیرالمومنین رو از دست بده. بالاخره اینا در دو سوی طیف قرار دارن، یک طرف
حق و باطل.
بله دیگه، اگه شما به سمت گناه رفتی، میدونی که امیرالمومنین ناراحته، ذره ذره محبت امیرالمومنین در قلب تو کم میشه،
همون باعث اشمئزاز میشه،
باعث اون اشمئزاز میشه در نهایت. خب ما در بیماری های معنوی مثل بیماری های جسمی باید حساس باشیم. خدای متعال راهکارهای زیادی رو پیش ما گذاشته. قرنطینه ماه مبارک رمضان داره تمام میشه، ما باید نگران باشیم کسانی که از قرنطینه بیرون میان دوباره آلوده نشن.
خود مراقبتی باید باشه،
باید ادامه پیدا بکنه. ما در آستانه عید سعید فطر هستیم، خب یک ماه بندگی رو پشت سر گذاشتیم، خدا کمک کرد تو این یه ماه تونستیم در حد زیادی ویروس شک، ویروس شرک رو از خودمون دور بکنیم، با روزه، با نماز، توسل و توجه به اهل بیت علیهم السلام، ایمانمون افزایش پیدا کرد، قلبمون پاک شد، به مقام تکبیر رسیدیم، لتکبر الله علی ما هداکم، به ضعف و به حقارت و به فقر خودمون پی بردیم، لذا ویروس شرک هم از وجود ما رخت بربسته انشاءالله تا حد زیادی. حالا مراقبت های بعد از ماه مبارک رمضان لازمه، یعنی یک ماه زحمت. چرا وای خانی آدم قصه میخوره، گاهی میبینید یک ماه زحمت یک شب برباد میره.
بله.
خیلی باید مراقب باشیم بعد از ماه مبارک رمضان، ذخیره که یک سال لااقل بعد ما رو همراهی بکنه تا ماه رمضان سال آینده باید این ذخیره همراه ما باشه، بتونیم پاک بمونیم.
دوباره اون موقع روز از نو روزی از نو نباشه.
بله. وقت اینجوری اگر باشه سال به سال انسان رشد میکنه، بالاتر میره. نه اینکه دوباره آخر ماه مبارک رمضان شروع کنه به سقوط تا برسه به اول ماه مبارک زمان سال آینده از اونی که پارسا بوده عقب‌تر باشه. بعد حرکت رو به جلو داشته باشیم انشالله با رعایت هایی که همه بینندگان عزیز دارن. دو مارم از دعا فراموش نکنند. من پیشا پیش خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیزم عید سعید فطر رو تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، لطف کردین، استفاده کردیم. انشالله که معید و منصور باشید. ما هم پیشا پیش عید فطر رو به شما خانواده محترم تبریک میگیم. انشالله که در روز عید فطر خبرهای بسیار خوشی بشنویم. از شما تشکر می‌کنم. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که در طول ماه مبارک رمضان همراه بودیم با ویژه برنامه حیات قرآنی. آرزو میکنم، دارم بلند فکر میکنم، حامد خانی بعد از این که نماز عید فطر امسال که محروم هستیم به واسطه ویروس کرونا و اون عبادت روز عید فطر انجام شد، دوباره نرم روز از نو روزی از نو و یه لحظه سر بلند کنم ببینم شرمنده خودم و خدای خودم شدم. انشاءالله که خداوند بهترین های خودش رو برای شما رقم بزنه. از همتون التماس دارم، خیر دارم. 3-4 روز دیگه ماه مبارک رمضان باقی مونده. اگر من فرصت و قدر ندونستم، باز هم درهای رحمت الهی باز هست و در شب عید فطر خداوند به عدد ماه مبارک رمضان بندگان خودش رو میبخشه. انشاءالله تو اون ساعت لحظات ما رو دعا بفرمایید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به اتفاق استاد عزیزم حاج ابوالقاسم عزیز، از حضور یکایک که شما بینندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم و همتون رو به خداوند منان میسپارم. دست حق نگهدارتون.